ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دست کم 37 تن در انفجار بمب در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. فرماندار چابهار میگوید یک بمبگذار انتحاری در این شهرستان کشته شده است. و حزب نور مصر میگوید با انتخاب سمیر رضوان به عنوان نخست وزیر موقت موافق است. گزارش از بیروت حاکی است که حداقل 37 تن در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنوب بیروت یکی از پایگاه‌های سیاسی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشته شدن یک نفر در این انفجار است، اما مقام‌های لبنانی هنوز این موضوع را تایید نکردند. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه و حمایتش از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور افزایش یافته است. در میان علی مقداد نایب رئیس جناح حزب الله در پارلمان لبنان انفجار روز سه‌شنبه را در جنوب بیروت کار کسانی دانست که به گفته او میکوشند در لبنان تنش به راه بیاندازند. ایرج حیدری فرماندار چابهار روز سه‌شنبه اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری در این شهرستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا گفت با هوشیاری نیروی انتظامی این شخص هنگام ورود به مقر فرماندهی انتظامی این شهرستان کشته شد. به گفته فرماندار چابهار بمبگذار انتحاری به سلاح کلت کمری و کمربند انفجاری و همچنین نارنجک مجهز بوده است. آقای حیدری افزود که بمبگذار انتحاری پس از اینکه متوجه شناسایی خود توسط نیروهای انتظامی شد، اقدام به تیراندازی به طرف نگهبان دژبان درب ورود کرد که یک سرباز وظیفه از ناحیه پا زخمی شد. در این گزارش به هویت بمبگذار انتحاری اشاره نشده است. حزب نور مصر، دومین حزب بزرگ اسلامی این کشور، روز سه‌شنبه اعلام کرد که با انتخاب سمیر رضوان به عنوان نخست وزیر موقت موافق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی حزب نور در مورد دلیل موافقت این حزب با نخست وزیری آقای رضوان به سابقه کار او به عنوان یک اقتصاددان تکنوکرات در دستگاه‌های اجرایی مصر اشاره کرد. او همچنین گفت حزب نور خواهان تعیین یک اقتصاددان تکنوکرات و بی‌طرف است. حزب نور که گرایش‌های سلفی دارد، پیش از این با نخست وزیری محمد البرادعی مخالفت کرده بود. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه در فرمانی زمانبندی انتخابات این کشور را اعلام کرد. بنابراین فرمان، طی شدن 4 مرحله اصلی یعنی تدوین قانون اساسی جدید، همه پرسی در مورد قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری باید حداکثر در 210 روز انجام گیرد. بنابر فرمان عدلی منصور که روز دوشنبه خبرگزاری رسمی مصر آن را منتشر کرد، ظرف 2 هفته آینده هیئت تدوین کننده قانون اساسی جدید تعیین خواهد شد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه که کشته شدن تعداد زیادی از مردم مصر نامید را محکوم کرد و تمام طرف‌های درگیر در مصر را به پرهیز از خشونت دعوت کرد. از چهارشنبه گذشته که محمد مرسی توسط ارتش مصر از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد، ده‌ها تن در جریان تظاهرات و درگیری بین طرفداران او و نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. دعوت میکنم در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند برنامه‌های گذشته کارنامه این هفته نیز با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در قبال میلیون‌ها کارگر ایرانی در 8 سال گذشته اختصاص دارد. اما پیش از آن شما را به شنیدن اخبار توسط همکارم فرین عاصمی دعوت می‌کنم.
محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین‌الملل به خبرگزاری ایسنا گفت که به گفته او معارضین و ضد انقلاب تلاش منسجمی برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران در نشست سازمان بین‌المللی کار در ژنو به عمل آوردند، اما هیئت ایران مانع تلاش آنها شده است. این در شرایطی است که کمیته آزادی تشکل‌های کارگری وابسته به آن سازمان از حکومت ایران خواست رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را آزاد کند و در این حال ایران را همراه با کولومبیا و گواتمالا خطرناک‌ترین کشورها در مورد فعالیت کارگری نامید. رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران روز شنبه از آنچه تعلل دیوان عدالت اداری برای صدور رأی در مورد شکایت کارگران از حداقل دستمزد سال جاری نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اشاره فتح‌الله بیات به شکایت 6 تشکل رسمی کارگری علیه مصوبه حداقل دستمزد سال جاری توسط شورای عالی کار بود. این شورا حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را 487,000 تومان تعیین کرده است. غلامرضا خادمی‌زاده رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بی‌نتیجه خواندن 2 ماه گفتگو برای افزایش 10,000 تومان حق مسکن کارگران گفت افزایش حق مسکن فقط تبلیغات بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین افزایش حق مسکن کارگران 7 سال پیش انجام شد و از آن زمان تا کنون هر کارگر برای هر ماه کار تنها 10,000 تومان به عنوان حق مسکن دریافت می‌کند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که 150 کارگر و 70 راننده بازارچه مرزی گمشاد در استان سیستان و بلوچستان که از حدود 70 روز پیش تعطیل شده نسبت به بی‌توجهی مسئولان به شرایط زندگیشان معترضند. بر اساس این گزارش، این در حالی است که این کارگران بیمه هم نیستند. در این میان فرماندار هیرمند پافشاری مرزبانی بر دیوارکشی بازارچه 10 هکتاری گمشاد در مرز افغانستان را علت طولانی شدن تعطیلی این بازارچه دانسته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 2 برنامه جداگانه تلویزیونی درباره عملکرد 8 ساله دولت و این وزارتخانه گفتند که اقدامات بسیاری برای حل مشکلات کارگران صورت گرفته است. محمود احمدی نژاد در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران گفت:
خب ما برای اینکه یه مقدار فاصله ها رو کم کنیم در کشور، فرصت ها رو توزیع بهتری بکنیم، اولین کارهای دولت توزیع سهام عدالت بود. خب قرار شد ما بنگاه ها رو واگذار کنیم، اونایی که فکر میکنیم استحقاقش رو دارن، کارگران روزمزد، کارگران حقوق‌بگیران ثابت، روستاییان، گروه های تحت حمایت نهادهای حمایتی.
او در بخش دیگری از سخنانش نیز افزود:
حقوق بازنشسته‌ها، حقوق کارگرها، حقوق مستمری بگیرها، همه اینا ترمیم شد. نمیگم حالا الان ایدئالها، ولی یه جهشی داده شد.
نظر علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه را در مورد سخنان محمود احمدی نژاد میپرسم. آقای نوایی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران به ویژه در چند سال اخیر میگوید:
دوست گفته چون نیم کردار نیست. ما باید ببینیم که طی این 8 سال گذشته قدرت خرید کارگران بالا رفته یا پایین اومده. ما اگه بخوایم بیایم دوره 8 ساله یه نگاهی بکنیم، میبینیم که روند کاهش قدرت خرید کارگران طی این دوره 8 ساله کاهش پیدا کرده و اون چیزی هم که در رابطه با مسئله سهام عدالت مطرح میشه، ما به ازای اونو در زندگی کارگران ندیدیم. نکته دیگری هم که باید تو همین رابطه بخوام بهش اشاره بکنم، مسئله رشد قراردادهای موقت در این دوره است. به امروز بالای 80% از کارگران قراردادهایی دارن که دائمی نیستن.
اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مورد عملکرد این وزارتخانه در 8 سال گذشته به افزایش بازرسی ادواری از کارگاه‌ها در خصوص مقررات ایمنی و حفاظت و نظارت در کار، گسترش کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کاهش 30% اختلافات کارگری و کارفرمایی، کاهش 33% حوادث ناشی از کار و گسترش فضای ورزشی کارگران اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت که در این مدت در مورد صیانت از نیروی کار و توجه به کارگران، کارفرمایان و شرکای اجتماعی رویکرد بسیار خوبی اتخاذ شده است. اما آیا مشکلات کارگران به موضوعاتی خلاصه می شود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها اشاره کرده است؟ آیا نبود امنیت شغلی و اخراج‌ها، دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر و مسائلی از این دست آنقدر اهمیت نداشتند که مطرح شوند؟ بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، با اشاره به اینکه دولت‌های پیش از محمود احمدی نژاد نیز به وعده‌های خود در قبال کارگران عمل نکردند، می‌افزاید:
چیزی که اتفاق افتاد به جهت معیشتی و دستمزدی در دوره احمدی نژاد در دوران حیات جمهوری اسلامی ابداً سابقه نداشته. یک کارگر با خانواده‌اش چی می‌تونه با این 487,000 تومانی که دولت اعلام کرده تهیه کنه؟ در ارتباط با مسئله دستمزد که به نظر من مهمترین موزلی بوده کارگرها در ارتباط با مسئله معیشتیشون داشتن، در کنار مسئله نبود امنیت شغلی، در کنار نرخ بالای بیکاری، مسئله دستمزد با توجه به این که بسیاری از شرکت‌ها، کارگاه‌های کوچک هستن، شامل قانون کار نمیشن، اونا ابدا این دستمزدی گفته شده را دریافت نمیکنن.
در سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اشاره شد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به طور کمی و کیفی گسترش یافتند و تعدادشان دو برابر شده است. این در حالی است که بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان در سال‌های اخیر حاکی از آن است که برخورد با تشکل‌های کارگری در ایران در دو دولت محمود احمدی نژاد شدت بیشتری یافته است. از جمله این تشکل‌ها که مورد فشارهای امنیتی قضایی قرار گرفتند، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ:
برخورد با کارگران و سندیکاهای کارگری خیلی شدت گرفت و با دستگیری کارگران، با محکومیتشون به مجازاتهایی که در راستای اتهامات سیاسی هست که اصطلاحاً اتهام امنیتی نامیده شده، شدت گرفت و این محکومیت‌ها روی کارگران بیشتر شد. اما هیچ کدوم اینها از نظر قانونی قابل توجیه نیست، چرا که اولا که اتهامات سیاسی که به کارگران داده شده، با توجه به تجربیاتی که من خودم در پرونده‌هایی که داشتم دیدم که بیشتر این اتهامات جنبه نمایشی داره، یعنی بیشتر از این جنبه مطرح شده که توجیهی باشه برای محکوم کردن این کارگران و تعطیلی سندیکاها و ممنوعیت فعالیت این سندیکاها، نه با قانون اساسی انطباق داره و نه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی که ایران متعهد به اجرای مفاد اون هست انطباق نداره.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک کارگر بازنشسته برای ما نوشته است که نمایندگانی که به نام نمایندگان کارگران در مجلس حضور دارند، مدافع حقوق کارگران نیستند و این پرسش را مطرح کرده است که کارگران چگونه می توانند حق خود را بگیرند. همچنین یک راننده یک کامیون برای ما نوشته است: در بندرعباس از چند روز پیش کشتی‌ها به خاطر تحریم‌های جدید علیه ایران در اسکله پهلو نمی‌گیرند و این موضوع شغل او و همکارانش را تهدید می‌کند. پیش از به پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون، پرداخت کمک عائله‌مندی بر عهده کارفرماست و باید در موقع پرداخت دستمزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود. شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.